أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. در روایت داریم کسی که صلوات و آهسته میفرسته، فرشته ها لعنتش میکنن. کسی که صلوات رو بلند بفرسته، فرشته ها براش طلب مغفرت میکنن. یه صلوات بلند به محضر مقدس آقا ابوالفضل علیه السلام. خب بحثمون درباره ارتباطمون با خودمون و فهم معارف الهی و حسینی از طریق معرفت نفس بود. گفتیم که ما تا معرفت به خودمون پیدا نکنیم با معارف الهی و معارف حسینی صرفا دینی برخورد میکنیم، یعنی چون در دین ما همچین چیزی هست به عنوان یک امر مقدس دینی بهش احترام میگذاریم و در حد شعائر رعایتش میکنیم. حالا اقوام مختلف به شکلهای مختلف رعایت میکنن. ترک ها یه جور، لورا یه جور، جنوبی ها یه جور، شمالی ها یه جور، تهرانی ها یه جور، افغانی ها و هندی ها و پاکستانی ها یه جور، ولی بالاخره این عرض ارادت هست. اما اگر ما بفهمیم که امام حسین یعنی من کامل شده، خداوند تبارک و تعالی در وجود من یک منی قرار داده که از جنس امام حسینه، جز با رسیدن به امام حسین راضی نمیشه اصلا. او وقتی که کمتر از امام حسین باشه قصق میخوره، او اگر دور از امام حسین باشه، دور از اهل بیت باشه، قصه میخوره. حتی اگر تو بهشتم باشه، بله من گفتم منبع را بهار الانوار هست، در بهار الانوار این روایتی که خوندم هستش، جلدش رو الان یادم نیست، تو بخش صلوات هست حتما مراجعه کنم. تو کتاب صلوات البته توضیحشو دادم چرا، اونو حتما مراجعه میتونن کنن در کتاب صلوات، اینا رو آوردیم ما. چون اهل بیت علیهم السلام خانواده آسمانی ما هستند، انسان جز با ملحق شدن به اصل خانواده خودش نمیتونه آروم باشه. یعنی در نظامهای تربیتی سالم که افراد خانواده یک خانواده سالم دارن، هر نوع توفیقی که داشته باشند اون توفیق رو در کنار هم دوست دارن. طرف میلیارد ها میلیارد ثروت هم که داشته باشه، وقتی بچه‌هاش پیشش نباشن، وقتی همسرش پیشش نباشه، وقتی از پدر مادرش دور باشه، بهش خوش نمیذاره. اهل بیت نسبت به ما این حس رو دارن. مهم این هستش که ما این حس رو باید نسبت به اهل بیت داشته باشیم. یه موقعی دنیا ما رو گول نزنه که اصل و نسبمون رو فراموش بکنیم و با اصل و نسب، با این دنیا دوری اونها رو بتونیم تحمل کنیم. انسان طبیعی یعنی انسانی که فاسق بار نمیاد، فاسق نیست. فاسق نیستم توضیح خواهم داد. کسی هستش که حسش به اهل بیت همیشه با حس اهل بیت به خودش با هم تعادل داره. یعنی همونطور که اونها دلتنگ ما هستند، دلشوره ما رو دارند، ما اینها هم که به طور طبیعی رشد میکنن دلتنگی و دلشورگی دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. لذا این همیشه وجود داره در مؤمنین که میخوان ملحق بشن به اهل بیت. لذا منی که از امام حسین خدا در ما گذاشته، این من میخواد ما رو به من کامل شده خودمون برسونه و همه تلاش‌ها این هستش که انسان به من کامل شده برسه. وقتی میگیم اهل بیت، اهل بیت یعنی چی؟ یعنی من کامل شده، یعنی همونه که تو در ذات خودت عاشقشی، در ذات خودت دوستش داری، در ذات خودت میخوای مثل اون باشی، اصلا هم مقام اون هم درجه اون. این کشش ذاتیه، این یه امر دستوری نیست در دین که بگن که خب وقتی زیارت عاشورا میخونی بگو اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، بگیم خدا اینجوری میگه ما هم اینجوری میگیم، یا بگه وقتی که باشون صحبت میکنید بگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام به همون مقامی که شما دارید برسم. نه، این امر فطریه، در ذات همه انسان ها رسیدن به مقام اهل بیت امر فطری، چون انسان بی نهایت طلبه، بارها توضیح دادیم اینو. برای همینم هم وقتی که این تقدیس اهل بیت، این عشق به اهل بیت در ذات فقط شیعیان نیست، اهل سنت هم این شیفتگی رو دارن، فقط هم نسبت امام حسین نیست. شما مثلا فرض فرمایید که کاظمین که بدید روز مثلا شهادت امام کاظم یا میلاد امام کاظم، هم اهل سنت هم غیر اهل سنت، یعنی غیر مسلمان ها، اونجا میبینید که به عنوان خادم هستن، دارن خدمت میکنن به شیعیان برای و زائرین امام کاظم علیه السلام، چون اون میفهمه که انسان کامل یعنی این، اون حق در ذات خودش، اون کسی رو که انسان میدونه این آدم هستش. تو اربعین هم همینطور هستش، شما میبینید که اینه که مسیحی برای چی میاد، یهودی برای چی میاد، زرتشتی برای چی میاد، صائبی برای چی میاد، برای که اون من کامل خودش، من کامل شده خودش رو میبینه توی حسین ابن علی و نمیتونه دوستش نداشته باشه، امکان نداره دوستش نداشته باشه، امکان نداره بهش دلبستگی نداشته باشه و عاشقش نباشه. خب جامعه ای گفتیم، توضیح دادیم دیروز، جامعه ای یک جامعه ایدئال هست که همه انسان ها این فرصت رو داشته باشن که هر کدومشون بتونن به معیت دنیا و آخرت با اهل بیت برسن، بتونن به مقام اهل بیت برسن، سعادت دنیا رو داشته باشن در اوجش، سعادت آخرت رو داشته باشن در اوجش، و این چیزی هستش که آینده جهانه. جهان بالاخره روزی میرسه که همه آدم ها این فرصت رو پیدا میکنن، اون هم در حکومت جهانی امام زمان علیه السلام، یعنی منجی عالم که همه ادیان بشارت آمدن او رو دادند، و نه فقط مسلمون ها، در انجیل هست، آیات زیادی در انجیل هست، آیاتی من در همون کتابی که نوشتم برای غیر مسلمون ها، البته برای غیر مسلمون ها به 10-12 زبان هست الان که ما در اربعین توضیح میکنیم، برای غیر مسلمون ها اونجا از کتاب های خودشون سنداشون رو آوردیم، از اوستا آوردیم، از کتاب های هندوها و بودایی ها آوردیم، از انجیل ها آوردیم، از تورات آوردیم، آیاتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست، حتی آیاتی هم ما داریم در مورد سید الشهدا علیه السلام. خب همه اینها دارن بشارت میدن که یک همچین انسانی خواهد آمد. اون چیزی که خدا از ما خواسته این هستش که همه ما تلاش بکنیم که این حکومت زودتر برپا بشه، و این غایت همه ما و اهل بیت، دوست داشتنی ترین چیز برای خدا، برای اهل بیت و برای همه ما این هستش که بتونیم توی فضایی تنفس بکنیم که در این فضا بدون مشکل انسان ها بتونن علاوه بر عالی ترین تأمین، عالی ترین درجات مادی و رفاهی در دنیا، یک دنیای شیرین داشته باشن و بتونن عالی ترین درجات انسانی رو هم به دست بیارن، چون انسان با یک ابدیت و برزخ روبروه، ممکنه بتونه دنیاشو یه جوری خوش بگذرونه تو آسایش، اما وقتی که آماده نباشه برای برزخ، اول بدبختی انسانه. بکنید یه کسی الان میخواد بره تو برزخ وارد بشه. نظام برزخی مثل نظام دنیایی کاملا تخصصی و علمیه، یعنی ما اونجا با متن حقیقت روبرو هستیم، با یه نظام گتره‌ای و خیالی و توهمی که روبرو نیستیم. برزخ هم یه جایی مثل این دنیاست، ولی خب بی نهایت پیشرفته تره، کامل تره، کمان که اینجا بی نهایت پیشرفته تر از رحم مادر هست. همونطور که جنین نمیفهمه دنیا چیه، ما مرا متوجه نمیشیم برزخ چیه، ولی یک همچین عالمی هست، قرآن هم تشریحش کرده، بی نهایت کامل تر و زیباتر. و چون بی نهایت کامل تر و زیباتره، انسان باید آماده باشه بتونه از اونجا استفاده کنه، یعنی باید ظرفیت ببره. بچه که تو رحم مادر هست یه خون میخوره کافیه دیگه، همون خون مادر بسشه، با همون خون داره بدنسازی میکنه، زندگی میکنه. هوا هم نمیخواد چون تو فضای آبی هستش، تنفسی نداره، چیزی نداره، با همون میتونه. اما وقتی میاد تو فضای دنیا هزاران هزار ابزار لازم داره، اینجا دیگه یه خون نیستش که، هزاران نوع غذا، نوشیدنی، گیاهی، گوشتی و چیزهای دیگه داره که غیر از اونه که آدم خودش تصرف میکنه میسازه، مثل شکلات ها، بیسکویت ها، کیک ها، شیرینی ها، ژله ها، نمیدونم ترکیبات نوشیدنی، هزاران مدل خودش درست میکنه، تازه غیر از اونه که خدا بهش داده. چون حد یقف نداره انسان، در هیچ بودی نمیتونه محدود باشه در خوراکی، انسان با خوراکی محدود کنار نمیتونه بیاد، کمان که با ثروت محدود کنار نمیتونه بیاد، کمان که با عشق و عاطفه محدود نمیتونه کنار بیاد، کمان که با مقام محدود نمیتونه کنار بیاد، و کمان که با ارتباط معنوی محدود نمیتونه کنار بیاد. انسان نامحدوده، همه چیش نامحدوده، بالاخره باید بره توی فضایی که بتونه بی نهایت استفاده کنه. جنین وقتی که از رحم مادر میاد توی دنیا، تنوع نعمتش قابل حساب نیست، هیچ کس نمیتونه تنوع نعمت دنیا رو نسبت به رحم محاسبه ریاضی بکنه، بگه مثلا این اینقدر تنوع داره، نسبت قابل محاسبه نیست. وقتی وارد نظام برزخی هم میشه همینطوره، اونجا هم قابل محاسبه نسبت به دنیا نیست. فهمید اگه عطرش بیاد تو دنیا، همه از شدت دلانگیزی این عطر میمیرن. اگه یکی از زیبارویان بهشتی قیافش رو نشون بده به اهل دنیا، همه میمیرن جا در جا. نمونهش رو گذاشت تو دنیا که یوسف رو نشون داد، همه نفهمیدن اصلا چی شد، دستاشون رو همه بریدن. این متن قرآنه، قطع نعیده هون، و نفهمیدن که دستاشون رو بریدن. حالا خدا اگه بخواد یوسف های برزخیش رو نشون بده به دنیایی، دنیای فهمود یه دونشون زنده نیستن. اگه یه نوای موسیقی برزخی، موسیقی بهشت بخوره به دنیایی، دنیایی همه از دنیا میرن، از شدت شوق از دنیا میرن و چیزهای دیگه. لذا پیامبر فرمود اصلا خود مؤمن حتی با اینکه آخرت رو درک کرده، در قیامت برزخ رو دیده با اون عظمت، اما وقتی که صحنه قیامت بهش نزدیک میشه، در بهش رو باز میکنن، مؤمن میبینه بهش رو، پیامبر بفرمود مؤمن اگه فرشته ها نباشن جا در جا میمیره تو قیامت، میمیره. اصلا ظرفیت اون زیبایی رو، اون عظمت رو نداره. خدا بهش قلب میده، خدا بهش قدرت میده تا بتونه بهش رو با اون عظمت و با اون قدرت بکشدش. کی میخواد تو اونجا پادشاهی کنه، زندگی بکنه؟ لذا این ظرفیت به سمت بی نهایت میره. خب ما هممون این احتیاج رو داریم که به این بزرگی تربیت شیم. خدا نکنه یک کسی موقع تولدش، یعنی وفاتش برسه، و اصلا برای برزخ آمادگی نداشته باشه. این میشه جهنم. مثل بچه‌ای که الان میخواد بیاد به دنیا، دست نداره، پا نداره، چشم نداره، نمیدونم اعضا تهیه نکرده برای اونجا. حالا ببین وقتی میاد اینجا کسی اذیتش هم نمیکنه ها، اونجا هیچی اذیت نمیکنه انسان. جهنم یعنی عدم تطبیق با بهشت. انسان تو وسط بهشت داره عذاب میکشه، اینو دقت بکنید، یعنی انسان میبینه و داغون میشه. مثل کسی که الان مثلا وسط این همه نور و روشنایی نمیبینه چشمش، خب اذیت میشه. وسط این همه صداهای دلانگیز گوشش نمیشنه، خب اذیت میشه. اینجا که راحت میشه دوید و پرید و اینا، این پا نداره، خب این اذیت میشه دیگه. انسان ها وقتی وارد برزخ میشن، به یک جا وارد میشن، به یک حقیقت وارد میشن، اما یا آمادن ازش لذت میبرن یا آماده نیستن، میشه جهنم، میشه عذاب براشون. یه چیزه، یه حقیقت هستش، فقط تطبیق خیلی مهمه. پس دقت کنید، جهنم یعنی چی؟ عدم تطبیق با بهشت. یعنی وقتی شما تطبیق نداری باهاش، عذاب شروع میشه اونجا. کرونایا چجوری هن؟ همون جایی که همه دارن نفس میکشن صفا میکنن، کرونایا اینجا داره خفه میشه. اگه ماکس اکسیژن نداشته باشه خفه میشه. یه کسی میگه خب ما که داریم نفس میکشیم، بله شما سینتون درگیر نیست، سینتون با اکسیژن هماهنگه. این الان تعادلش به هم ریخته، این الان تعادلش به هم ریخته، نمیتونه از این اکسیژن استفاده کنه، نمیتونه دریافت بکنه، خفه. همونجا که شما دارید کیفیشو میکنه داره خفه میشه. همونجا که شما کیف مثل ماهی، ماهی تو دریا، ماهی‌ها دارن حالشو میبرن، ما خفه میشیم. حالا برعکس میشه، ماهی‌ها میاریم بیرون، ما داریم کیف هوا رو میکنیم، ماهی داره اون لحظه چیکار میکنه؟ خفگی بهش دست میده. پس دقت کنید، برزخ که داریم میگیم، آخرت که میگیم، حالا تو بحث معادشناسی مفصل من توضیح دادم، به همون مباحث بهشت، مباحث جهنم، مباحث معادشناسی مفصل اینا رو توضیح دادم، قوانین علمیش رو، به اونجا مراجعه کنید. به هر حال ما به یه عالمی احتیاج داریم که بتونه ما رو درست تربیت بکنه. ایدئال انسان این نیست که یه دنیای آباد داشته باشه. ایدئال انسان این است که یه دنیایی داشته باشه که برای برزخ بتونه آماده شه، برای بعد از برزخ، یعنی حیات ابدی. اینجاست که ما به دولت و حکومت اسلامی احتیاج پیدا می‌کنیم. یعنی باید شرایطی باشه که بشه یه اتفاقی بیفته تا همه بتونن توی فضایی تنفس کنن، مربی، استاد، کلاس، آموزشگاه، دانشگاه، باشگاه به اندازه کافی وجود داشته باشه که آدم ها تو این فضا بتونن برای نظام برزخی که دنیاشون رو دارن، برای نظام برزخی آماده بشن و سالم وارد نظام برزخی بشن. این که در دعا هم داریم، اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خود برای سالم از دنیا خارج کن. سالم یعنی چی؟ همون معناش چیه؟ معنای سالم چیه؟ تولد بچه به دنیا سالم یعنی چی؟ مثل سالم به دنیا آمد بگیم آره سالم. سالم یعنی چی؟ ما به تعداد سالم ها تعریف داریم. سالم یعنی اینا تطبیق دارن با نظام دنیایی، بگیم آره سالم هم. برای طول موجش چشم آورده، برای فرکانسش گوش آورده، برای هواش دستگاه تنفس آورده، دست آورده، پا آورده، اینا رو آورده، این میشه سالم. برزخ هم یه فضایی هست که شما باید سالم واردش بشی، یه سلسله اقتضائاتی داره اونجا باید سالم وارد بشی. پس زندگی خوب زندگی نیست که الان آره ما بچه هامون الحمدلله همه خوشبختن. میگیم حالا خوشبختن یعنی چی؟ میگه یکیشون چند دوتاشون دکترن، سه‌تاشون مهندسن، نمیدونم یکیشون وزیره، یکیشون رئیس جمهوره. این که سالم نیستش که، این اصلا توفیق نیست، اسم این توفیق نیست، این توفیق دنیاییه. ما موفق شدیم، بچه های ما الحمدلله، من موفق شدم بچه هامو خوب تربیت کنم. خوب تربیت کردن اینجوری نیستش که. خوب تربیت کردن یعنی بچه تو بتونه تو دنیا زندگیشو بکنه، ولو حد اقلی یه کارگر ساده هم باشه زندگی کنه، ولی به محض اینکه خواست از اینجا بره 14 معصوم بالا سرش بیان ببرنش، نه فرشته های عذاب بیان بالا سرش، این میشه موفقیت. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع ما دوست بودیم با هم، چون 30 سال مرجع عراق بود، کربلا هم ایشون مرجعیت داشت، 30 سال هم حرم امام حسین بود. خودش برای من تعریف میکرد رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفهمود که من به عنوان مرجع وظیفم بود که محرم که میشه پاشم برم، مثلا میرن علما و مراجع میرن سر میزنن، و وظیفم بود برم سر بزنم به هیئت های مختلف. یه شبی که میخواستم برم سر بزنم به هیئت ها، یکی از این دوستان گفتش که این شیخ علی که تو هیئت هست، چای ریز هیئت هست، داره میمیره، بریم یه سر خونه‌شون. این شیخ علی هم یه کسی بود، اهل رشت بود، اومده بود کربلا، اونجا موندگار شده بود و زندگی میکرد، و این چای ریز بود اونجا، چای ریز تو هیئت کارش همین بود دستگاه امام حسین. بهش گفتم وقت ندارم، من باید برم به هیئت‌های مختلف سر بزنم، الان دیگه نمیرسم این کارو کنم. گفت آقا داره میمیره، نری نری مرده تموم. گفتم خب باشه بیام سر بیه چند دقیقه سر بیزن. حالا رفیق مثلا این شیخ علی سالها تو دستگاه خود ما بوده، گفت من رفتم بالا سرش تو حالت خیلی ضعیف و اینا، منو دید هیچ عکس عملی نشون نداد، سلام علیک کردم و یه اشاره کرد و گفت من نشستم بالا سرش، چون تو حالت احتضار بود، گفت خیلی جون نداشت اصلا بلند شه. گفت همچون که من نشسته بودم و حالا مثلا داشتم یواش برای آرامشش یا جون دادنش دعا میکردم که این سخت نباشه و اینا، یه دفعه دیدم شیخ علی بلند شد سیخ وایساد سر حال، گفت السلام علیک یا رسول الله، خوش اومدی آقا، خیلی خوش اومد، سلام آقا امیرالمومنین، شما هم تشریف آوردید، خوش اومد. 14 معصوم و سلام داد. فاطمه زهرا خانم قدم رو چشمم گذاشتید. گفت اصلا ما هیچی، ما اصلا انگار وجود نداریم اینجا. گفت با 14 تا معصوم صحبت کرد، سلام علیک کرد، لطفی ای تشریف آوردید، خیلی ممنون، بنده پروری کردید، سلام علیک کرد، دراز کشید، تموم شد. چجوریه وضعیتت؟ وقتی میخوای بری از دنیا کی میاد بالا سرت؟ کدوم فرشته؟ رحمتا؟ شما در دعا هم دارید، ماه رجب هم میخونید یا دعاهای دیگه دارید؟ اللهم ودر عنی منکرن و نکیرن و ار عینی مبشرن و بشرن. خود نکیر و منکر رو بی خیال شو، اصلا اینا رو نگم بالا سر من، اصلا من حسی که باشه میخوام با نکیر و منکر رو به رو بشه، بخوام اون از من بپرسه من رب بکن، نمیدونم ما دینو کنه، بدونم من کتاب بکنه، خدایا بی خیال شو اصلا اینا رو. خدا فرشته های رحمت مبشرا رو بفرست به من بشارت های بالا بدن، اهل بیتو بفرست برا من بیام، پدر من خانواده آسمانیم بیام بالا سرم. کی قراره بیاد بالا سر ما؟ این بسته به این است تو رحم دنیایی کی الان باهات داره کار میکنه، تو الان تو نفست کیا حاکمه، کیا با کیا زندگی داری میکنی، خواب کیا رو میبینی، تو تنهاییات که خستی تو خلوتات ذهنت میره سراغ کی؟ اینا هستن که موقع رفتن میان سراغت. کی قراره چند نفر بیان سراغ ما؟ کیا میان؟ این مهمه. مردن اینه، سال مردن یعنی که وقتی داری میری آبا اجدادت بیان استقبالت. من اینجا یه بچه پدر مادر که میخواد بچه به دنیا بیاد، پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، خاله، عمه، دایی، همه منتظر این بچه هستن، راشون بدن بیمارستان، همه میرن اونجا بچه ها استقبال کنن. کی میاد استقبالت؟ این خیلی مهم. کی غر؟ این مهمه. کی میاد استقبالت؟ این که من آدم موفقی هم، من 5 تا شرکت دارم، من الان وزیرم، من رئیس جمهورم، من الان استاد دانشگاه هم، من الان 100 تا کتاب نوشتم، میخوای بری کی قراره قبض روحت بکنه؟ اصلا قبض روحتو کی میکنه؟ چه شکلیه؟ اینا خیلی مهمه. حالا اصلا تو فکر کن الان مثلا یه دفعه شخص پیغمبر بیاد، شخص امیرالمومنین بیاد، خب خیلی خوبه، یه کسی موقع رفتن ببینه پیغمبر اومده، امیرالمومنین اومده، ولی خودت ناراحت نیستی؟ حضرت مجتبی نیست، امام حسین نیست، چرا؟ مادرت فاطمه زهرا نیومده، چرا؟ خب پس مادرم چرا نیومد؟ نمیگید اینو؟ ها؟ بهتون برمیخوره دیگه. حالا ولی پیغمبرم اومده، ما با همه اینو باید سنخیت و رفاقت داشته باشیم. حکومت کارش اینه که آدم ها رو به گونه‌ای تربیت بکنه که اینا به این اندازه بزرگ بشن. این خیلی مهمه. لذا تمام عشق ائمه این بوده که حکومت آخرالزمان مردم رو همه رو گفتن آقا بالاترین عبادتی که من پیغمبر از شما میخوام، بالاترین جهاد امت من و بالاترین عمل امت من انتظار فرج، این که حواست به امام زمانت باشه، این که برای اون حکومتی که قرار همه توش روش بکنن تلاش بکنی. خب یه موقعی که سوال پیش میاد، خب حالا ما تلاش میکنیم، اما من تلاش کردم زد کرونا گرفتم و مردم، من که دیگه تو حکومت نیستم حالشو ببرم، که توضیحشو دادیم. میگه اصلا مهم نیست که تو حکومت باشی یا نباشی، مهم این است الان به این نیت برسی. سه چهار روز داریم راجع به همین صحبت میکنیم، تو به این نیت برس. ما ذره من انتظر امرنا، امام سجاد علیه السلام داره، محضر مقدس امام سجاد هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما ذر من انتظر امرنا ان لا یموت فی وسط فسطاط المهدی و عسکره. میگه ضرر نکرده، اگه به انتظار کسی رسید ضرر نکرده که وسط چادر مهدی و لشکرش نمیره، چون همه اون مقامو داره. تازه خب ما اصلا مردیم، همه اون چیزی که قراره به امام زمان بودم بهت میدن اینجا تو وفاتت، دو برابر ثواب شهادت در رکاب پیغمبر رو داری ولی با کرونا بمیری. بعدم امام زمان که میاد میگه خب بفهم امامت هم اومده، دوست داری برگردی برگرد، میخوای بیتونی بری دیگه، چی میخوای؟ چیزی هست یا نه؟ چیزی مونده؟ مقامات هر چی میخوای بهت میدن. بعدم میگه آقاتون اومده. مهم این است تو الان منتظر باشی، الان تلاش کنی برای برطرف کردن موانع ظهورش، این مهمه. تو به انتظار برسی، یعنی واقعا خدا وکیلت مادر تو فاطمه زهرا میبینه میگه این پسرم منتظر بود. آره زینب کبرا دیدت، ابوالفضل دیدت، علی اکبر دیدت، بگن آره این منتظر بود، این تو لشکر ماست. یک کاری کن وقتی ابوالفضل اومد، چون ابوالفضل میاد دیگه با امام زمان، ابوالفضل میاد، علی اکبر میاد، اینا میان دیگه، همشون برمیگردن. الهی آمین، ان شاء الله هممون با چشم خودمون به زودی ببینیم. ابوالفضل میگه آره این سرباز این برام کار کرد، بیا تو لشکر خودم. علی اکبر بگه بیا تو لشکر خودم. میری یا نه؟ الان باید بری تو لشکر علی اکبر ثبت نام کنی، الان باید بری تو لشکر امام زمان ثبت نام کنی. بعد از ظهور که دیگه فایده نداره. لا ينفع ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. خود امام زمان دعای آل یاسین هم داره دیگه اون موقع هیچ فایده ای نداره. الان طلایی میگیم، طلایی که میگیم طلا که داره میگه، از رو بیعقلی داره میگیم طلایی. طلایی یعنی چی؟ بی‌نظیرترین فرصتی که یه انسان میتونه عالی ترین درجه رشد رو بکنه تو طول تاریخ پیغمبر تا الان سابقه نداشته، بعد از الانه. الان ازش استفاده کن. تمام تاریخ انبیا حسرت این 40 سال ما رو دارن میکشن، همه تاریخ ائمه هم حسرت این 40 سال انقلاب ما رو دارن میکشن که کاش ما اون موقع باشیم، اون موقع که داره نزدیک ظهور، اون موقع که موانع داره برطرف میشه، اون موقع که امام زمان داره یار پیدا میکنه و داره قوی میشه، آماده میشه برای ظهور، لشکرش داره سازماندهی میشه. خب اصل الانه، ما از ازش خوب استفاده بکنیم. لذا همه هی میگفتن آینده. قرآن شما نگاه کنید 7 آیه داریم ما در مورد آینده. خوندم چند تاشو براتون، 3-4 تاشو براتون خوندم. آینده لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر هو الذی ارسل رسوله بالخدا و دین الحق و نورید و انما لعل الذین استضعفوا فی الارض و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. اینا که هست، تمام این 7 آیه رو شما نگاه کنید، شیعه و سنی نوشتن که این آیه در مورد مهدی آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. برید به تفاسیر نگاه کنید، تفاسیر آزاد، شما به کتاب هایی نمیخواد چاپه بعد انقلاب بخونید، برید بزنید مثلا تو اینترنت بزن کتاب های مال کتابخونه مصر رو برید، مال 150 سال پیش، 100 سال پیش، 500 سال پیش. آقا کتاب ها رو برید نگاه کنید، برید تو کتابخونه قدیمی به مسجد جامع بازار کتاب، قبل انقلاب. همشون تفاصیلشون رو نگاه کنید. 7 آیه هم هست برای کسایی که قرار این آینده رو بسازن. آیه قرآن روایت نیست. 7 آیه هم هست برای اینکه کیا قرار این آینده رو بسازن. خب قرار اون آینده ساخته بشه دیگه. قرار اون آقا بیاد. اون آینده ساخته. کیا میخوان آینده رو بسازن؟ پس یه جا باید شروع بشه دیگه ساختن این آینده. همه جا که تاریک نمیمونه که. فرمود جهان رو پر از عدل و داد میکنه پس از اون که پر از چی شده بود؟ ظلم شده. بلکه از یه جا باید این داستان شروع بشه. از یه جا باید این شروع بشه تا این ظلم برطرف بشه. اگه ظلم مطلق باشه اصلا همچین اتفاق امام زمان وقت میاد برای کی؟ وقتی ظلم مطلقه امام زمان کی میخوادش اصلا که میاد؟ امام زمان گفتیم ائمه هیچ و خودشون رو به کسی تحمیل نمی کنن. اصلا تو روش خدا نیست تحمیل اینجوری. گفتم وقتی به حضرت میگه خب چرا خدا و امام خودشون کار کنن؟ خدا و امام زور دارن جفتشون همه کاری تو دنیا بکنن. اگر زوری باشه خدا برای پیغمبر میکن، برای امیرالمومنین میکن، نمیذاش که عاشورا اتفاق بیفته، برای امام حسن مجتبی میکن. نه، انسان ها باید بخوان. لذا اون موقعی که امام زمان تو اوج تاریکی میخواد یک کاری کنه، یار میخواد، لشکر میخواد، حکومت میخواد، دولت میخواد، سرباز میخواد، آمادگی نظامی میخواد، آمادگی جهانی میخواد. باید مردم دوستش داشته باشن، بخوانش، بشناسنش اصلا، بخوانش تا بعد حضرت بیاد. همون در مورد امیرالمومنین تو، امیرالمومنین رو نخواستن بعد پیغمبر، رفت 25 سال توی کما. صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجا، 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد. بعد مردم خواستن خب حضرت حکومت کنه. دقیقا باید برای امام زمان هم اتفاق بیفته. خب باید بخوان، یه جا باید شروع بشه. امام زمان از یه جا باید سرباز بگیره، نیرو بگیره، قدرت بگیره، مردم بشناسنش، کار فرهنگی بشه. 7 آیه راجع به کسایی هستن که قرار این کارا رو انجام بدن. 7 آیه هم به تفاسیر نگاه کنید، شیعه و سنی هر 7 آیه میگن صریحاً از پیغمبر اینا فقط ایرانی‌ها هستن که قرار بیان. همشون عزیزان سنیان بیشتر از ما اتفاقا حدیث نقل کردن، شیعیان باز کمتر، سنیا خیلی بیشتر نقل کردن. اینا قرار ایرانی‌ها قرار بیان، میان در آینده دور. یکی شعرتون بخونم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون. ای من کس که ایمان آورده اگه بخواید از دینتون برگردید، در آینده دور و سوف یأتی الله، خدا یه قومی رو میاره، میاره خدا حتما، که اینا چند تا خصوصیت دارن. پیغمبر فرمود این آیه در مورد سلمان و قومش هست، در مورد ایرانی ها هستش، که 7 خصوصیت براشون تو قرآن ذکر کرده. 1، یحبهم، خدا خیلی دوستشون داره. نمیگه اینا خدا رو دوست دارن، نمیگه اینا آدم مؤمنین، آدم خدا دوستین. اولین خصوصیت ایرانی ها این هستش که میگه خدا دوستشون داره، یه جور دیگه خدا دوستشون داره. علتش چیه؟ علتش این است که ایرانی ها تو چند هزار سال برخلاف همه جای کره زمین، همه جای غیر از همه جای هم برخلاف همه جای کره زمین، چند هزار سال ایرانی ها فقط خدا پرست بودن، زیر بار غیر خدا نرفتن. ایرانی به بت و بت پرستی و اینا نتونست غلبه کنه بر ایران. یه جاهایی چرا شد، ولی خیلی محدود و بسیار محدود، در بعضی خیلی کم. ولی ایرانی ها همیشه با خدا بودن. یه مقاله مفصل هست تو این کتابی، کتابی توصیه میکنم به نام قوم نشان شده، اینو بخونید حتما، از انتشارات موعود است، مال برادر عزیزم جناب آقای سروستانی. یه بخش انتخابیش هم من تو کتاب جدیدم، هنوز چاپ نشده دیگه، الان تو ارشاد هست اگر مجوزشو بدن، به نام تمدن نوین آینده حتمی جهان، 2 جلد، جلد اولش که بحث انقلاب آینده جهان است، اینو من آوردیم، جلد دومش که بحث ظهور و سقوط تمدن هاست. اونجا توضیح داده که ایرانی ها اصلا سابقه شون تمام تاریخدان های دنیا میگن، میگن ایرانی ها بچه هاشون رو بر اساس ایمان به خدا، ادب، علم و فضیلت تربیت کردن. تو طول تاریخ اینجوری بوده. اصلا خصوصیات ایرانی هاست، چون ریشه شون ریشه قبیلیه. پیغمبر میگه ایرانی ها با ما فامیلند، ما از اسماعیلیم، ایرانی ها از اسحاقند. اسحاق و اسماعیل کیا هستن؟ بچه های کی هستن؟ بچه های ابراهیم هستن. میگه ما با هم یه ریشه این با ایرانی ها، ما اهل بیت با ایرانی ها از یک پدر هستیم، از یک ریشه هستیم. یعنی اصل و نسب قوی دارن، توحیدی دارن. باباشون رئیس توحید عالمه، ابراهیم علیه السلام. میگه نه اینجوری هم خدا خیلی دوستشون داره، شریفتر، بهتر، محبوبتر، با خداتر، وفاداتر، پادوکارتر از ملت ایران برای خدا و دین خدا تو تاریخ شناخته نشد. لذا پیامبر فرمود افضل الناس یقیناً، افضل الناس ایمانن، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، از نظر یقین و از نظر سهم در رشد اسلام ایرانی ها هست. کم نیستیم وزیلت افتخاری که پیامبر داره به مردم ایران داره میگه. بعدم پیغمبر میگه انا الیهم بالاشفاق، من خیلی شوق دیدن ایرانی ها رو دارم، خیلی دلتنگ ایرانی ها هستم. بعد میگه که ای کاش میدیدمشون. اصحاب میگن که مگه ما نیستیم، ما اصحابتیم. فهم شما اصحاب من هستید، اونا برادران هم هستن. اونا کسایی هستن که نه منو میبینن و نه هیچ کدوم از اوصیای منو، اما به نوشته سیاه رو کاغذ سفید ایمان میارن. شما منو میبینید، اوصیام هم میبینید، ائمه رو دارم میبینم، پیغمبر رو دارم میبینم، امیرالمومنین رو دیدن، سفارشات پیغمبر رو دیدن، در مورد امیرالمومنین، در مورد حضرت زهرا، در مورد حسنه. چیکار کردم با اینا؟ امام سجاد فرمود اگر این همه آیه و روایتی که پیغمبر در مورد سفارش ما کرده بود، آیات و روایات گفته بودن که اینا رو نابود کنید، بزنید، اذیت کنید، انقدر که ما رو اذیت کردن بیشتر از این نمیتونستن اذیت کنن. بعد از این همه سفارش خدا و پیغمبر چی حضرت دختر پیغمبر، اصلا آدم وحشت ورش میداره، دختر پیغمبر، بعد شهادت پیغمبر، دامادش، پسراش، نسلش، ببین چیکار کردن. ایرانی ها رو شما نگاه بکنید ببینید اونا با اهل بیت چجوری رفتار کردن، ببینید اونا چجوری رفتار کردن. یه خدا اینا رو خیلی دوست داره. بعد میگه اونا هم خدا رو دوست دارن. هیچ قومی در طول تاریخ از نظر عشق ورزی، اعتقاد، توحید به الله بیشتر از ایرانی ها و قوی تر از ایرانی ها تو تاریخ دیده نشد. عاشق خدا، واقعا خدا براشون اصل مهمه. شدت اعتقاد ایرانی ها به اهل بیت و پاکار بودنشون به اهل بیت به خاطر شدت عشقشون به خداست. یعنی ایرانی ها اگه اهل بیت رو دوست دارن، متخصص معصوم و پاکار هستن، قبول کردن به عنوان امام به خاطر که ارتباط اینا رو با خدا بیشتر اینا و اهل بیت برقرار میکنن. اونها به عشق خدا اهل بیت رو خیلی زود پذیرفتن، خیلی خوب پذیرفتن ایرانی ها. ولی اصل عشق ایرانی ها کیه؟ خداست. ایرانی ها بهتر از هر قوم دیگری یه آیه رو تفسیر، یک جمله رو تفسیر کردن، لا اله الا الله. واقعا دلبر ایرانی هاست خدا، واقعا دلبرشون. این خیلی مهمه. بعد چی میگه؟ میفهمد که یه خصوصیت دیگه که ایرانی داره اینه که ایرانی ها بی تعصب ترین مردم دنیا هستن. در مقابل مؤمنین اذلتن علی المؤمنین، هر مؤمنی و هر جای دنیا ببینن خودشون میدونن، افغانی، پاکستانی، نمیدونم یمنی، آمریکایی، اروپایی. ایرانی ها تعصب ندارن، نه تعصب دینی دارن، نه تعصب نژادی. به شدت مؤمن گرا هستن. مؤمن طرف باشه، خدا دوست باشه، ایرانی ها مخلصش هم هستن، کمکش هم میکنن هر جا باشه. دیگه چی؟ عزتن علال کافرین. ایرانی ها باج بده نیستن به کفار، زیر بار کفار نمیرن، نفوذ ناپذیرن، نمیشه روشون غلبه کرد. کیا رو داره میگه؟ بعد یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. جهاد مستمر دارن در راه خدا، از ملامت هیچ کس هم ترسی ندارن، ابا ندارن، نمیدونم کی ما رو محکوم میکنه، آمریکا خوشش نمیاد، نمیدونم اسرائیل خوشش نمیاد، ابرقدرت ها خوششون نمیاد، سازمان ملل خوشش، اصلا ایرانی ها خدا رو فقط قبول دارن. میگه هیچ ملامت کننده اینا رو اینا تأثیر نداره. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. میگه این یه فضیلت ویژه ایست که خدا فقط کسایی که میخواد میده، به اینا داده. خیلی هم بهشون برخورد، گفتن یا رسول اینا کیان که قراره بیان؟ فرمود هاغا و زبوهو، اینو این سلمان و خاندان سلمان بعدن خواهند آمد. بعد میگه قسم به کسی که منو مبعوث کرد، جان من در دست اوست، اگر ایمان در ثریا باشه ایرانی‌ها بهش میرسن، اگر علم در ثریا باشه ایرانی‌ها بهش میرسن. شما بعد از انقلاب اسلامی فقط میتونی آیه رو تفسیر بکنی، قبل انقلاب که اوضاع ما این نبود، که ما ذلیل و خار و بدبخت زیر دست ابرقدرت‌ها بودیم. علممون کجا بود؟ علمی که الان تولید شده تو این 40 سال معادل چند صد ساله. همونطور آقا فرمودن قطعا در آینده دنیا برای یادگیری علم حتما باید فارسی یاد بگیره، چون که تو بعضی از رشته‌ها این اتفاق میفته، حتما این اتفاق میفته، این اتفاق داره میفته تو دنیا. حالا من تو بحث تمدن سازی فکر کنم نمیرم، ما دو شب دو روز دیگه در خدمت شما هستیم، اگه برسیم بگم تو بحث تمدن. تمدن یعنی شما چیزی رو بسازید که دنیا بخوادش، عاشقش باشه در همه شاخه ها، نه دینی فقط، صنعتی، هنری، معماری، علمی، اقتصادی. بسازید یه چیزی رو که دنیا بگن آها این درسته، هم دنیا دارن هم آخرت دارن، از ما هم بهتر، ما اینو قبول داریم. تمدن نوین یعنی اینو بسازید شما. اینجاست که همه میتونن شرکت بکنن، معمارا یه جور، هنرمندا یه جور، پزشکا یه جور، دانشمندا یه جور، مهندسا یه جور، کسایی که کار اقتصادی میکنن یه جور. یه چیزی رو بذارید جلو چشم مردم که مردم دنیا وقتی میبیننش میگن آها این درسته. حالا ما تو بعضی از ابعاد این کارو کردیم تو دنیا، همه دنیا میگن آها این دست ایرانی‌ها اینو درست. یه عزت، یه آبرو، یه قدرت، یه شجاعت، یه نیروی نظامی که هیچ ابرقدرتی نمیتونه بهش نگاه بکنه، یه شجاعت، اینو داریم ما الحمدلله، بی نظیره. دنیا الان اینو میفهمه که قدرت یعنی این، استقلال به معنای واقعی تو دنیا یعنی این. یک چیکار کردی؟ 40 سال این اتفاق افتاد. تو مجالات علمی هم خیلی جاش این کارو کردی. حالا آمار کاملش رو من تو همون کتاب آوردم. کتابای دیگه هم هست بهتر از کتاب من هست. مثل انقلاب 40 ساله، مثل گام تمدن ساز، اینا رو حتما وقت بذارید بخونید که چه اتفاقاتی تو کشور شما و تمدن نوین افتاده. یه وقت آگاه نباشیم این رادیوهای بیگانه و فضاهای مجازی ما رو سوسکمون میکنن، ما رو هی تحقیرمون میکنن، هی دائما ما رو کوچیک میکنن. ما اگه حواسمون نباشیم چی کاره ایم، باور میکنیم اینا رو. داشته هامون رو نمیبینیم، قدرت هامون رو نمیبینیم، توانمندی هامون رو نمیبینیم. اینو باید یاد بگیریم و بفهمیم. خب پس ما باید دیگه از حالت فردی و گروهی در بیاییم. ما باید بدونیم که ما باید یک تمدنی رو توی دنیا بنیان بگذاریم. ما آغاز برقراری یه حکومت جهانی هستیم. انقلاب ما آغاز، نقطه آغاز، امام فرمود نقطه آغاز انقلاب اسلام به پرچمداری حضرت حجت هست. ما داریم میریم که این فضا رو توی دنیا فراهم کنیم، که الحمدلله الان هم بسیار بسیار بالا فراهم شده. نمادش هم در اربعین شما دارید میبینید. لذا وقتی انسان اندیشش، فکرش به عشق امام حسین، به عشق شهدای کربلا، به عشق اهل بیت اندیشه جهانی میشه، شهید در راه امام زمان دیگه فرق نمیکنه امام زمان ظهور بکنه یا نکنه، اصلا دیگه فرق نمیکنه شخص با چه مرگی بمیره، مهم این است تو الان به این درجه برسی، به مقام منتظر برسی، روحت اینجوری باشه، سبک زندگیت اینجوری باشه، تصمیمات اینجوری باشه، اثرگذاریات جهانی باشه، هر کاری میتونی انشالله بکنی. خب چند تا نکته رو نوشتم تذکر بدم. ما یه تذکر اول جلسه دادیم چند روز پیش. خب ببینید کرونا خیلی وحشی شده. ما در روز 2000 تا شناسایی داشتیم و 150 تا فوتی، الان 50,000 تا در روز شناسایی داریم و 600 تا فوتی داریم. معلومه نیست این کی قراره بیاد پایین، اگه بالاتر نره خدای نکرده. یه دلیل عمدهش همینه که مردم واقعا رعایت نمی‌کنن، یعنی اون هنوز زیر 40% رعایت مردم. این کشتار داره اتفاق میفته، یعنی حق الناس هم هست، خیلی هم خطرناک، یه باید حواستمون باشه. مضافاً این که خب همه هم باید کمک بکنیم واقعا. ما توی مؤسسه عرض کردم در اثر تجربه کاری که بعضی از دوستان تولید کردن، مثل اون داروی بسته سه قسمتی، صده ها نفر رو تجربه کردیم، چون ما بخش طب سنتی داریم، بخش طب اسلامی داریم، صده ها نفر رو تجربه کردیم که واقعا از بیمارستان، از آی سی او، از مرگ نجات پیدا کردن با اون بسته. این بسته رو حتما مصرف کنید خواهشن، اگه یعنی حداقل نمیذاره آدم بمیره، اینو حتما مصرف کن. کسی که کرونا گرفته میتونه بخوره، اونایی که میخوان پیشگیری کنن میتونن بخورن، اونا هم که با کرونا سر و کار دارن بخورن، حتما این بسته رو استفاده کنن که یه ذره بدنشون مقاوم بشه، اینقدر ما مرگ و میر نداشته باشه. اینو من خواهش میکنم حتما جدی بگیرن عزیزان، تنبلی نکنن، شهوت شکم و مزه و اینجور چیزا رو هم بذارید کنار. واقعا تلخه، برای خود ما هم همین اتفاق افتاد. یعنی ما تو خود مجموعه کار فعالیتامون 15 نفر گرفتن، 2 نفر گفتن دوست نداریم بخوریم و مردن. واقعا اون نخوردن، اون مزهش خوشمون نمیاد، نخوردن رفتن. و 13 نفر خوردن و واقعا تو بیمارستان کشیده شدن بیرون یا نجات پیدا کردن. حتما دیگه امام نباید، ما دیگه بزرگیم، عاقلیم دیگه، کسی نباید در قید خوشمزه است. از اینا خیلی خوشمزه هم هستن انصافا، به خصوص اگر شما توی آب میوه بریزید بخوریدش خیلی هم خوبه، بدمزه که نیست، ولی خدا نباید درگیر اینجور جور. اما سلامتی مهمه، به فکر سلامتیتون باشی و سلامتی اطراف. هی عادت نکنیم الان این مرد اون مرد اون مرد، خیلی خطرناکه. 600 نفر 600 خانواده در روز عزادار میشن، این آثارش برای کشور خیلی خطرناکه. 600 تا مسلمون، 600 تا شیعه، 600 تا مسلمون حداقل آدم خوب داره از این دنیا میره، نکنیم این کارو، حتما جدی بگیریم. تعداد زیادی از عزیزان برنامه از من گرفتن، برنامه هاشون رو انشالله ما فردا یا پس فردا تحویل میدیم. بیار برنامه ها رو حتما من زودتر میام بگیرن. برای مشاوره هم مثل امروز من تقریبا 1-2 ساعت زودتر میام. کسایی که سوال دارن، مشاوره دارن تو مسائل خانوادگی، تربیتی، مسائل دیگه ای که هست توضیح دادیم، میخوام برنامه بگیرن، بیان برنامه هاشون رو انشالله بگیرن که من در خدمتشون هستم. یه تعداد زیادی هی گفتن آقا شما میگید برای امام زمان، آره امام زمان، آره امام زمان، چیکار کنیم، چیکار میتونیم بکنیم. یه لیست 40 کاره من تهیه کردیم ما به نام منم هستم. لیست رو همه مطالعه کنن، حالا اگه امروز آماده بود بگیرن، اگه آماده بود فردا بگیرن. همه کاری توش هست، حتی یه نفر مریض پیر زمینگیره تو خونه افتاده هیچ کاری ازش بر نمیاد، برای اونم ما برنامه نوشتیم که اون تو همون رخت خواب هم چیکار میتونه برای امام زمان انجام بده. همه کاری همه کسی، هیچ کس نیست که من نمیتونم هیچ کاری برای امام زمان انجام، من الان پیرم، سواد ندارم، سکته کردم، افتادم تو رخت خواب، اونم میتونه کار کنه تو لشکر امام زمان، راه بسته نیست. اونا رو مطالعه کنن، هر کس هر کاری میتونه ان شاءالله خودش برای امام زمان انجام بده. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.